وقل رب زدنی علما.
صفحه 275. و یعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون. و به جای الله کسانی دیگر رو بندگی میکنن، کسانی که هیچ اختیاری برای اونها ندارن در رزق و روزی، نه از آسمان ها و نه از زمین هیچ چیزی، و اصلا قدرتش رو هم ندارند. و بعد از اینکه بیان فرمود در این عالم همونطوری که شما انسان ها هم با هم تفاوت درجه دارید و حاضر نیستید که اون قدرت های اقتصادی که دارید با اون زیر دستانتون تقسیم بکنید که مثل هم بشید و مساوی هم بشید، خب در این عالم یکی مخلوقه یکی خالقه و هر کدوم از اینها یک سری خصوصیت های خاص خودشون رو دارن، توانایی خاص خودشون رو دارن. حالا اونی که خالقه، اونی که خداست، همه چیز رو آفریده، معلومه که برتر هست از اون آفریده شده ها. شما خودتون حاضر نیستید مثل بقیه بشید که از خودتون پایین ترن، چطور اجازه میدید که خدا رو بیارید شأنش پایین به مثل اون چیزایی که اونها رو آفریده و در اون سطح خدا رو قرار بدید؟ و یا اینکه اون چیزهای پایین رو چطور به خودتون اجازه میدید که همینجوری الکی بدون دلیل اونها رو بالا ببرید و اونها رو خدا تلقی بکنید، اونها رو پرستش بکنید، مقدس بدونید؟ خب با چه منطقی؟ حالا میفرماید که کارهای اونها چطوریه، داره گزارش میده که اونها به جای الله یک سری مخلوقاتی، موجودات ضعیف ناتوان که هیچی اصلا ازشون ساخته نیست. و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم، چیزی که اصلا در اختیارشون نیست. رزقا من السماوات والارض، رزق و روزی، یه نعمت، یه فایده که از آسمان ها یا از زمین به شما عطا کنه. نمیتونه برای شما بارون بباره، نمیتونه برای شما یه چیزی در آسمان خودش بسازه که اون چیز برای شما نفع برسونه، نه هم در زمین، نه خودش میتونه یک چیزی رو از صفر ایجاد بکنه، به مثل صفحه قبل که الله بیان فرمود برای شما چهارپایان آفرید، زنبور عسل، از اون ور شیر، از اون ور درختان، همین ها رو آفرید، از ریشه اونها رو قرار داد، درستشون کرد و دارن برای شما افاده میرسونن. اونا که خودشون نمیتونن از نو یک مخلوقی بسازن که در این زمین برای شما مفید باشه، نه میتونن بسازن و نه از اون چیزی که ساخته شده هستن خودشون برای شما کاری بکنن. آفرینندهشون کسی دیگه است و اون آفریننده داره از اونها کار میکشه، برای شما مسخر کرده. اونا هیچ قدرتی در این زمینه ندارن که به شما نفعی برسونن، نه از آسمان نه از زمین. خب چطوری اینها رو به جای خدا دارید پرستش میکنید؟ میگن ها این کار رو انجام میدن، شما حالا قضاوت بکنید که کارشون درست یا اشتباهه. ولا یستطیعون، و توانش هم ندارن، یعنی برای انجام یک سری کارها باید آدم توان ذاتی داشته باشه. خب برای فایده رساندن، برای یک میوه باید درختی باشه، برای یک درخت باید آب و خاکی باشه، باید یک بذری باشه. خب اونا توان هیچی ندارن، از همون آب و خاکش که درست بکنن، بذری که درست کنن، هیچ توانی ندارن اونا. خب اصلا همچه توانی در ذاتشون نیست، در وجودشون نیست، چطوری میخوان به شما نفعی برسونن؟ پس چرا فکر میکنید اونها خصوصیت های خدایی رو دارن و اونها رو موجودات مقدس تصور میکنید و دست به درگاه اونها بلند میکنید؟ فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. پس برای الله مثال و شبیه قرار ندهید، بیشک که الله میداند و شما نمیدانید. پس هیچی مثل الله نیست، میفرماید هیچ چیز رو شبیه الله قرار ندید. فلا تضربوا لله الامثال، هیچ چیز مثل خدا نیست، ویژگی خدایی در هیچ کدوم از اونها نیست و ویژگی مخلوق بودن هم در خدا نیست. این حرفا با خدا نزنید، اینجوری در مورد خدا قضاوت نکنید که خدا میدونه که به شما میگین کارا نکنید. خدا کسی دیگه است، ذات دیگه است. خدا میدونه که به شما داره راهنمایی میکنه و شما رو به توحید راهنمایی میکنه، شما رو از شرک نهی میکنه. خدا میفهمه که این حرفا داره برای شما انجام میده و شما نمیدونید اگر بخواید خدا رو مخلوق یا مخلوق رو خدا تصور بکنید، شما علمش رو ندارید. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. الله مثالی زد، مثال یک برده ای که تحت تصرف کسی دیگر است، بر هیچ چیزی توانایی ندارد و کسی که ما از جانب خودمون بهش رزق و روزی داده ایم، اونم رزق و روزی خوب مفید، پس اون شخص از اون رزق و روزی دارد خرج می کند به صورت پنهانی و آشکارا، آیا با هم برابرند؟ ستایش فقط برای الله هست، ولی اونها اکثریتشون نمی دانند. حالا برای اینکه جدا سازی بکنه که خدا کسی دیگر هست، به مثل مخلوق نیست و مخلوق ضعیف و ناتوانه، هیچ وقت به مثل خدا نیست، مثال میزنه از زندگی خود انسان ها. میفرماید که الله یک مثالی میزنه، یک مثال منطقی، و پشت این مثال یک سوال میاد که شما به اون سوال پاسخ بدید. میفرماید الله این مثالو میزنه، فرماید یک برده ای، عبدن مملوکن، یه برده ای که در تصرف کسی دیگه هست، آقایی داره، سروری داره و اون نوکره، برده هست. این یک، پس یک شخصی که اصلا آزادی نداره، آزادی عمل نداره و اختیارش دست کسی دیگه هست، مملوکه. بعد لا یقدر علی شیء، هیچ کاری هم بلد نیست، اصلا فلجه، اصلا آدم ضعیفی، کم استعداده و کار خاصی اصلا بلد نیست، هیچ هنری، هیچ مهارتی بلد نیست. لا یقدر و علی شیء، هیچ کار خوبی از این آدم، از اون برده ساخته نیست، یعنی نه اختیار جسمش رو داره و نه کاری هم از این شخص ساخته هست. این یک. و از اون ور و من رزقناه، و یک آدم دیگه، آدم آزاد، آدم با شخصیت، میفرماید ما هم بهش رزق و روزی خوبی دادیم، یعنی چیزهای مفید در اختیارشه، از نظر ثروت، از نظر قدرت، مکنت مالی در اختیار داره، چیزهای بسیار خوب و مفید میتونه کارهای انجام بده و اونم خرج میکنه از اون چی که چیزهای مفید در اختیار داره هم خرج میکنه، به کار میبنده. فها و ينفق منه سرا و جهرا، پنهان و آشکار داره خرج میکنه، جاده میسازه، بیمارستان میسازه، درمانگاه میسازه، حمایت میکنه از یک دانشجو، از مریضان حمایت میکنه، میاد امکانات ایجاد میکنه، میاد کارخانه میزنه و دست افراد رو به کار میده. این شخص پول در اختیار داره، امکانات داره و از اون امکانات در راه درست و عادلانه داره استفاده میکنه، پنهان و آشکار به اشکال مختلف. حالا این دوتا هل یستوون، آیا مساویان؟ اون آدم برده مملوک فلک زده ای که هیچی بلد نیست با این آدمی که اینجور داره در زندگی فعالیت میکنه و برای دیگران مفید داره واقع میشه، از منظر شما این دوتا در نفرسانی مثل همان؟ الحمدلله، خودتون راحت میتونید تشخیص بدید، ستایش مال اللهه، یعنی اللهه که لیاقت داره برای حمد و تعریف و ستایش، نه مخلوقات. اونا هیچ وقت حمد خدا رو مستحق نمیشن که بهشون داده بشه حمد و ستایش، فقط مال اللهه. ولی این مردم اکثریتشون نمیدونن، نمیدونن واقعا که این دوتا با هم دیگه فرق دارن، ولو که خیلی باسوادن، مدرکشون خیلی بالاست، تحصیل کرده هستن، آدمای با پست و مقام هستن، ولی همین ها نمیدونن واقعا، در عمل نمیدونن که این دوتا با هم دیگه فرق دارن. آدم باسواد و تحصیل کرده یعنی میاد قشنگ میچسبه به یک مخلوقی که از خود اون شخص هم ضعیفتره و از اون میخواد که مشکلات زندگیش رو حل بکنه و تصور میکنه که اون هم قد خدا اینقدر توانایی داره به نسبت یک سنگ، چوب، انسان، زنده، مرده، درخت، چیزای دیگه. آدم تحصیل کرده به اونا چسبیده، اکثریت مردم میفرماید که نمیدونن که این دوتا مثل هم نیستن و نمیدونن که اون کسی که داره اون جوری مفید واقع میشه در جامعه بهتر از اون کسی هست که هیچ فایده ای ازش صادر نمیشه. و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. و الله مثالی زد، مثال دیگری، دو تا مرد، یکیشون گنگه، بر هیچ کاری قادر نیست و او سربار است بر مولای خودش، هر جا او را میفرستد هیچ خیری هم از او صادر نمی شود، هیچ فایده‌ای به دست نمی آورد. آیا مساوی است چنین شخصی با کسی که امر می کند به عدالت و اون بر راه درست قرار دارد؟ این دوتا مساوی هستند. باز مثال دیگر الله می فرماید که خب باز هم الله داره مثال می زنه، می فرماید رجلین، دوتا مردو در نظر بگیرید، یکیشون گنگه، مادرزاد گنگه، این زبون نداره که حرف بزنه، خواسته خودش رو اراده خودش رو به کسی القا کنه نمیتونه، این از زبونش. بعد لا یقدر علی شیء، هیچ کاری هم بلد نیست، هیچ مهارتی هم بلد نیست، این دو. بعد و هو کل علی مولا، کل یعنی سرباره و نیازمند یکی دیگه است که کارهاش رو انجام بده و بال گردن کسی دیگه است، و هو کل علی مولا، بر اون مولاش، مولا یعنی کسی که کفیلشه، کسی که همراهشه، نمیتونه حرفش رو بزنه به جاش حرف میزنه، خب لاله دیگه، به جاش با همون کرولالی، زبان کرولالی به دیگر رو میگه که ترجمه میکنه این حرکات دستش رو یا اون صداهایی که از خودش در میاره، مردم نمیفهمن که چه داره میگه. این کس که حالش میفهمه، حالا پدرش هست، برادرش هست، دوست و همکارش هست، یا کسی براش اجاره کردن که همراهش بره بازار، جایی بره مترجمش باشه، اون داره با اشاره دست و پا میگه که این چی میخواد بگه، و این میشه مولا که همراهش هست و کارگشاش هست، اون و بال گردن اونه، یعنی سربار اونه، یعنی محتاج اونه، و هو کل علی مولا. بعد اینما یوجهه لا یأتی بخیر، پس چند تا شد؟ گنگه، هیچ توانایی و استعدادی بر انجام کاری نداره، بعد برای کارهای شخصیش، کارهای خیلی شخصی و ابتداییش هم وابسته به دیگران، خودش نمیتونه کارهاش رو انجام بده، و بعد اینما یوجهه لا یأتی بخیر، وقتی که اون رو میفرسته، همون مولا، کسی اون رو میفرسته بر انجام یک کاری، لا یأتی بخیر، اون کارش رو با موفقیت نمیتونه انجام بده، یعنی هیچ کار موفقیت آمیزی از این شخص صادر نمیشه. اینما یوجه و هر وقت اون رو میفرسته برای کاری، برای انجام یک ماموریتی، یک کاری، یک مسئولیتی، این میشه یوجه و لا یأتی بخیر، نتیجه و عاقبت اون کار چیز خوبی از آب در نمیاد، نمیتونه اون کار رو انجام بده، اصلا کار رو خراب میکنه. این چهار تا عیب در این شخصه. حالا این آدم هل یستوی هو، این آدم آیا مساوی هست؟ و من یأمر بالعدل، با یک آدم دیگه که دستور میده به عدالت، یه جایی در جامعه یک معضلی وجود داره، مردم رو راهنمایی میکنه، این معضل باید برداشته بشه، یه سری چالش هایی هست در جامعه، در مدیریت جامعه، در مسائل مالی، در انواع و اشکال موضوعاتی که در یک جامعه اتفاق میفته، اون داره مردم رو راهنمایی میکنه، بین زن و شوهر هست، اختلاف افتاده، داره اونها رو به صلح و آشتی میکشونه، سبک زندگی درست رو داره اونها یاد میده، بین پدر و فرزند اختلاف افتاده، داره اونها رو راهنمایی میکنه، داره بینشون الفت و محبت ایجاد میکنه، بین میراث بران مشاجره افتاده، داره اون رو به شکل عادلانه تقسیم میکنه، اونها رو به صلح و اخوت دعوت میکنه، به هر حال آدم کارساز و آدم به در بخور و فوق العاده با انرژی و باسواد و مفیده، و هو علی صراط مستقیم، خودش هم بر راه درسته، درس خونده، بلده، حقوق بلده، بعد سوادش بالاست، بیانش خیلی عالی و این شخص خودش هم مسیر درستی داره میره و این شخص که هم خودش داناست و داره مردم رو به سوی عدالت و کارهای خوب امر میکنه. میفرماید اون آدم اولی با این مساوی هن این دوتا آیا؟ سوال. خب در عالم انسانی داره مثال میزنه که بحث ذات خدا و فایده هایی که از این خدا صادر میشه برای مخلوقات و ذات اون سنگ و بت ها و نفع هایی که از اونها صادر میشه داره مثال میزنه. میفرماید که به وجود یک چیز نیست، خدا وجود داره، سنگ و چوب هم وجود دارن، خدا وجود داره و آدم ها هم وجود دارن، زنده ها و مرده ها هم وجود دارن. این وجود یک شخص، ذات یک چیزه، به ذات نیست که فقط وجود داشته باشه. اون شخص گنگ هم وجود داره، این شخص گویا و مفید و باسواد هم وجود داره. چون که وجود دارن، آیا مثل همان یا یک بردهی وجود داره، یک آدمه ولی برده است، وجود داره ولی هیچ کاری ازش ساخته نیست، و یک آدم دیگه که چقدر داره زندگی مردم رو میسازه، آباد میکنه جامعه رو. هر دو وجود دارن، پس به وجود داشتن نیست، به ذات نیست، به منفعت اون نفر دوم داره منفعت میرسونه، ولی اون برده هرچند که یک آدمی هست و وجود داره ولی ضعیفه، هیچ منفعتی ازش ساخته نیست. و اون دوتا مرد، اون شخص گنگ که اون همه عیب درش هست، یعنی در حد اقل سطح انسانی وجود داره، منتها هیچ نفعی ازش صادر نمیشه، و اون نفر دوم چقدر داره افاده میرسونه به جامعه، داره یاد میده که شما ذاتگرا نباشید، هرچی وجود داره هر نسبتی بهش بدید، بعد از وجود، بعد از اون ذات توجه بکنید که چه صفتهایی داره. ذات خدا صفتهای خدایی داره، داره افاده میرسونه به کل عالم. آیا با اون سنگ و چوب و انسان و حیوان و درخت، آیا افاده خدا، فایده رساندن خدا به مثل اونهاست؟ مساویان؟ جواب: ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير. و پنهان آسمان ها و زمین از آن الله است. و مسئله مهم قیامت و موضوع مهم قیامت جز به اندازه یک چشم به هم زدن نیست، و بلکه هم نزدیکتر. شکی نیست که الله بر هر چیزی توانمند است. حالا الله می‌فرماید هر اون چی که پنهان آسمان ها و زمینه، اگر آشکارا باشه که یه آدم خب خونه داره، چیزهای دیگه داره، امکاناتی داره، شما میبینید، ولی هرچند که خیلی ناقص، خیلی محدود، اون ذات مخلوقات یه چیزهایی در اختیار دارن، خیلی محدودم هست، ولی الله اون آشکارا که همه از آن اللهه، میفرماید اون پنهان آسمان ها و زمین که شما تصورتون هم نمیره هم از آن اللهه، چیزی که شما نمیبینید در این کهکشان، در این هوا، در این مولکول ها، در این ذرات، اتم، مولکول و سلول بدن و همه چیز که از چشم دیدن شما پنهان هستم از آن الله. تمام چیزهایی که در فضای آسمان ها و کهکشان ها وجود داره و آن چی که در زمین وجود داره همش متعلق به الله، مال الله، الله آنها رو هم آفریده هم کاملا از آنها مطلعه، این ذات الله. و قیامت و ما امر الساعه، امر یعنی موضوع خیلی مهم، و این موضوع مهم برپایی قیامت، نابودی دنیا و زنده شدن مردگان برای بار دیگه، میگه اینها اتفاقش نیست، طولش نیست، الا کلمح البصر. لمح یعنی پلک به هم زدن، چشم به هم زدن، به مثل یک چشم به هم زدن به همین سادگی قیامت برپا میشه، و بلکه زودتر از نظر زمانی زودتر اتفاق میفته این برپای قیامت. یعنی مردم در حالی که دارن کار و زندگی و بگو و بخند و تفریح و مسافرت و ماشین و مغازه و مشتری و دارن زندگی میکنن، در عین اوج زندگی که دارن فعالیت میکنن، یه دفعه قیامت بر سرشون میاد. یعنی از زندگی معمولی انسان ها تا شروع برپایی قیامت و نابود شدن دنیا به مثل یک چشم هم زدن همه چی فرا میریزه، همه چی فرو میریزه و قیامت شروع میشه و این انسان ها نابود میشن. شروع میشه برای نابودی دنیا. از یک چشم هم زدن هم زودتر که اول سوره مبارکه نحل هم با همین آیه بیان فرمود و سوره داره روی همین کار میکنه. اتا امر الله فلا تستعجلو، اومدن امر الله، اونجا امر الله، اینجا امر الساعه، این موضوع مهم قیامت، این اصلا اومده، شما اومده تصور بکنید، چون قد یک چشم هم زدن خب زمانی نمیبره، اصلا تصور بکنید که رسیده، اومده و شک به دلتون راه ندید که اینجوری قیامت 100% اتفاق میافته و همه تون باید برید از این دنیا به پیش خدا و پاسخگوی کل زندگیتون باشید اونجا. ان الله علی کل شیء قدیر، شک به دلت راه نده که شکی نیست که الله بر هر چیزی توانمنده، این که چیزی نیست. قیامت یکی از موضوعات، یکی از شیئها، خدا بر هر شیئی، بر هر کار و موضوعی توانمنده و به راحتی میتونه اون رو انجام بده. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. و الله شما رو از شکمهای مادرانتان بیرون ساخت در حالی که هیچ چیزی نمیدانستید و برای شما قوه شنوایی و بینایی و فهم و درک قرار داد به امید این که شما شکرگزاری کنید. حالا از اون فایده هایی که یک ذات میرسونه ازش ساطع میشه، اون افاده ها، اون منفعت ها، حالا بیان میکنه. از اول سوره داره بیان میکنه، تا حالا تعداد بسیار زیادی، حدود بیش از 50 مورد از اون منافع و مزایایی که الله برای این بندگانش در این زندگی قرار داده بیان فرمود که ذات الله اینه، این منافع داره. وقتی میگه اون رو بندگی بکنید، چرا؟ به خاطر ذاتش نیست، به خاطر این لطفهایی هست که در حق شما کرده، شما رو پدید آورده و این لطفها در حقتون انجام داده. و در ادامه اون لطفهایی که قبلی بیان فرمود، در ادامه میفرماید والله، الله اینه که شما رو از شکمهای مادرانتان بیرون ساخت در حالی که هیچی نمیدانستید. خود این فرایند که یه نوزاد زنده و سالم از شکم مادر متولد میشه، یعنی اونجا که هیچی نبود، اصلا چیزی موجود زنده این نبود، ولی تبدیل به یک بچه شد، یک آدم، و به شکل یک نوزاد بچه آدم شما رو، یعنی تک تک شماهایی که قرآن میخونید، همین تو، همین همه انسان ها، تک به تکتون شما متولد شدید، شما رو از شکم مادرانتان بیرون ساخت. حالا از اون شکم های مادرتان که حالا اون چی که حتی برای کاشت نطفه باشه، اون چیزی که در فضای بیرونی هم ساخته میشه برای کاشت، خب باز هم به نحوی از اون پدر و مادر و اون نطفه و اونها گرفته شده، از اونها ترکیب میشه و در بیرون مثلا پرورش داده میشه، یا در بیرون انتخاب جنسیت میشه و بعدن در شکم مادر پرورش داده میشه، همین ها شامل اون میشه. و در اون حالت لا تعلمون شیئا، شما هیچ علمی نداشتید، یعنی حتی نمیدونستید که شما چند تا انگشت دارید، اصلا فرق بین دایره و مربع چیه، مطلقا هیچ علمی شما نداشتید، هیچ چی نمیفهمیدید همه شماها. و برای شما گوش و چشم و قوه ادراک قرار داد، قلب. یعنی ضعف آدم، آدم اینقدر ضعیفه، تواناییش اینقدر محدوده و مقایسهش با الله. و برای شما میفرماید قوه شنوایی، و اولم شنوایی بیان فرموده، چون نوزاد وقتی متولد میشه هم نظر گوشی و هم بینایی ضعیفه، ولی گوش قوی تر از بینایی رشد میکنه و پیشروی میکنه در شنیدن و درک صداها. یعنی گوش زودتر فعالیتش رو شروع میکنه و زودتر هم به رشد میرسه، ولی چشم در مرحله بعد از گوش ماها طول میکشه تا اینکه چشم برسه به موقعیت تشخیص و دیدن و اینها. و بعد از اون قوه تشخیص، حل مشکلات، فهمیدن چیزهاست. افعده که کارش فهم و درکه، در مرتبه سوم میتونه قضایا رو تشخیص بده، بفهمه. میفرماید که الله این لطف ها رو در حق شما کرد به امید اینکه شما شکرگزاری بکنید، یعنی اینها رو بفهمید، زیر چشتون بیارید، فراموشش نکنید و قدردان این الله بشید. الم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. آیا نگاه نکردن، دقت نکردن به پرنده هایی که نگه داشته شده اند در فضای آسمان؟ جز الله چه کسی اونها رو نگه داشته؟ بی شک که در اون قطعا نشانه هایی است برای قومی که ایمان دارند. باز از افاده الله به این مخلوقات میفرماید آیا شما دقت نکردید؟ آیا هم اولم یرو هم دیدن چشمی هست، هم تحقیقات و مکانیزمی که یک پرنده در هوا پرواز میکنه، از اون پر و از اون بال و از اون مولکول‌های هوا و فشار هوا و از اون سبوکی استخوان پرنده، استخوان حیواناتی که روی زمینن استخوان‌های پوری دارن، ولی پرندگان استخوان‌های توخالی دارن تا سبک بشه، تا پرنده موقع پرواز اذیت نشه، بالهاش سنگینی نکنه، بدنش سنگینی نکنه موقع پرواز. و هزاران چیز دیگه اینجا قرار داده که یه پرنده بتونه در فضای آسمان اونجا مسخر بشه، یعنی نگه داشته بشه، یعنی پرواز بکنه. پدیده پرواز یکی از اعجوبه های طبیعته. می فرماید که دقت نکردید که چطوری این پرنده ها در فضای آسمان در بالا سر شما دارن پرواز میکنن؟ چه کسی اونها رو جز الله نگه داشته؟ که میتونسته این چیزها رو قرار بده، این قانون ها، علت و معلول ها، این پر و پرواز و بال ها؟ چه کسی میتونست اینها رو قرار بده جز الله؟ چه کسی اونها رو در هوا نگه داشته؟ میفرماید که شکی نیست برای قومی که اهل ایمانن، یعنی پذیرش خدا در دلشون هست که خدا رو میخوان بپذیرن، به قدرت خدا ایمان دارن و خدا رو به عنوان آفریننده میبینن، این اهل ایمان. میفرماید که برای این افراد که متکبر نیستن، عادلن، انصاف دارن، در این پدیده پرواز میفرماید که خیلی نشانه ها برای این گروه وجود داره که پی ببرن به وحدانیت الله و به قدرت الله، که این الله رو در نتیجه بندگی بکنند. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.